دوستان گرامی، آنچه شنیدید تکراری راهی به سوی نور بود و در این لحظه برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی هارون برای شکار به صحرا رفت. در بین راه به باغی سرسبز و پرمیوه رسید. هارون از اطرافیانش پرسید: این باغ متعلق به کیست؟ گفتند: متعلق به مردی زرتشتی است. هارون گفت: چه کاری باید انجام دهیم که این باغ نصیب ما شود؟ در این هنگام وزیر هارون گفت: ای خلیفه، چاره آن است که وقتی از شکار برمیگردیم به این باغ وارد شویم و آن زمان اگر مرد زرتشتی اینجا بود از او بپرسی که این باغ متعلق به کیست، و قطعاً مرد زرتشتی در جواب خواهد گفت که این باغ متعلق به شماست و به این ترتیب ما پول این باغ را به او میدهیم و باغ متعلق به تو می شود. هارون به گفته وزیرش عمل کرد و هنگامی که از شکار برمیگشت وارد آن باغ شد. پس از دقایقی آن مرد زرتشتی نزد هارون آمد و مقابل او تعظیم کرد. هارون و رشید طبق نقشه قبلی به او گفت: ای مرد، این باغ متعلق به چه کسی است؟ مرد زرتشتی گفت: این باغ دیروز متعلق به پدر من بود و امروز متعلق به من است و نمی دانم که فردا متعلق به چه کسی خواهد بود. هارون الرشید گفت: با این جواب باغ را متعلق به خودت کردی و نصیحتی به جا و مفید به ما کردی. البته فایده عقل و دانایی تو این بود که از نعمت این باغ نیز محروم نشدی. از افلاطون پرسیدند: چرا تو هرگز غمگین و ناراحت نمی شوی؟ افلاطون گفت: زیرا دل به چیزی نمی بندم که اگر از دست من برود ناراحت شوم. گفتند: بیشتر در این باره توضیح بده. افلاطون داستانی را به این شکل برای آنان تعریف کرد. بازرگانی برای پادشاه روم ظرفی از جنس یاقوت هدیه برد. پادشاه روم از دانشمندان و فلاسفه پرسید: آیا تا کنون ظرفی مثل این دیده اید؟ آنها گفتند: هیچ پادشاهی صاحب چنین ظرف زیبایی نیست، ولی ای پادشاه، آگاه باش که تو به خاطر این جام فقیر خواهی شد یا غمگین و ناراحت. پادشاه گفت: چگونه؟ گفتند: اگر روزی این ظرف بشکند یا آن را گم کنی، هم فقیر می‌شوی و هم به خاطر از دست دادن آن غمگین و ناراحت خواهی شد. روزی پادشاه جشنی برگزار کرد و دستور داد آن ظرف یاقوت را نزد او بیاورند. به محض اینکه خدمتکار مورد اعتماد شاه خواست دستور را اجرا کند، ناگهان ظرف افتاد و شکست. وقتی این خبر به پادشاه رسید، ناراحت شد و هرچه جستجو کرد، دیگر نتوانست ظرفی مانند آن پیدا کند. فلاسفه به او گفتند: ای پادشاه، اکنون تو فهمیدی بر چیزی دل بسته بودی که وقتی آن را از دست دادی، بی چیز و غمگین شدی. هر کس که نمی خواهد هرگز غمگین و ناراحت شود، نباید دل به چیزی ببندد که اگر آن را از دست داد، غمگین شود. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، وقت بخیر. برنامه مشاهی رو بشنوید.
مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی. با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه به بررسی زندگی و آثار و افکار حکیم ناصر خسرو قبادیانی، شاعر و حکیم نام‌آور و بلند آوازه ایرانی قرن 5 هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که ناصر خسرو، شاعر و حکیم بلند پایه ایرانی قرن 5 هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی، از اوان جوانی در خدمات دیوانی و در دربار به سر برد تا اینکه در سن 43 سالگی بر اثر یک رؤیا دچار تحولات روحی شد و پس از 7 سال دوری از وطن و سفر خانه خدا به کشور بازگشت و با کنارگیری از دربار، زهد و عبادت و تعلیم حکمت و اندیشه را در پیش گرفت. ناصر خسرو به دلیل گرایش به اسماعیلیه مخالفان و دشمنان بسیاری داشت که زندگی را بر او سخت کرده بودند. او برای رسیدن به آرامش به دره یمگان در بدخشان رفت. دانش و اطلاعات ناصر خسرو از آثار منظوم و منصور او به خوبی آشکار است. او در تمام دانش‌های متداول زمان خود از علوم معقول و منقول، خاص کلام و علوم اوایل و حکمت یونان تسلط داشته و همین اطلاعات وسیع وسیله ایجاد آثار متعدد آن استاد به زبان فارسی شده است. مردی پرشور و پرمایه چون ناصر خسرو طی عمر دراز خود بسیار سروده و نوشته است و سخن خود او بر این نکته گواه است: من گر به این ضعف تنم چون که در سخن، زین چرخ پر ستاره فزون است اثر مرا. دوستان گرامی، از آثار فراوان ناصر خسرو تنها 9 اثر که قطع به یقین متعلق به ایشان است امروز موجود است. تعدادی از این آثار به نثر است و تعدادی به نظم. آثار منصور ناصر خسرو عبارتند از سفرنامه، خانه اخوان، گشایش و رهایش، جامع الحکمتین، وجه دین و زاد المسافرین. سفرنامه ناصر خسرو در شرح مسافرت 7 ساله ناصر خسرو است و به نثری ساده نوشته شده است. این کتاب حاوی اطلاعات دقیق جغرافیایی و تاریخی و بیان عادات و آداب مردمی است که ناصر خسرو در سفرهای طولانی و ممالک مختلف دیده است. سایر کتاب‌های منصور ناصر خسرو در حوزه کلام و توضیح مطالب مختلف مذهب اسماعیلی یا در جواب پرسش‌هایی است که درباره مباحث اعتقادی همین مذهب مطرح است. همه کتاب‌های ناصر خسرو به نثری ساده و روان و با زبانی کهن و استوار نوشته شده و یکی از منابع بسیار خوب برای یافتن اصطلاحات فلسفی و کلامی است که در زبان فارسی به کار می‌آید و چون کتاب‌های کلامی او همه با لحن فلسفی و اثباتی نوشته شده، فهم آنها محتاج اطلاع از مقدمات فلسفی است. عزیزان، از میان این دسته از آثار این حکیم و اندیشمند ایرانی، کتاب زاد المسافرین مهمتر از همه و از جمله کتاب‌های بسیار مشهور در کلام اسماعیلی است. تألیف این کتاب در سال 453 هجری قمری انجام شده و ناصر خسرو آن را در 27 قول نوشته است. ناصر خسرو در این اقوال از اقسام علم و بحث در حواس و اجسام و متعلقات آن و نفس و مکان و زمان و خلقت عالم و کیفیت اتصال نفس به جسم و معاد و رد مذهب تناسخ و اثبات ثواب و عقاب اخروی بحث کرده است. این کتاب یکی از مهمترین آثار فلسفی اسماعیلی است که با توجه به زمان تألیف و جایگاه دینی مؤلف باید آن را حاوی واپسین آموزه‌ها و باورهای رسمی الهیاتی، جهانشناختی و انسانشناختی فاطمیان در دوره انسجام دستگاه دینی آنان به شمار آورد. زاد المسافرین از نمونه‌های برجسته و کهن متون فلسفی به زبان فارسی است و لغات کمیاب و اصطلاحات فلسفی که در آن به کار رفته از اهمیت بسیاری برخوردار است. نثر زاد المسافرین همانند دیگر آثار فلسفی و کلامی ناصر خسرو به شیوه نثر دوره سامانی است و نسبت به آثاری که در همان روزگار تألیف شده کهن‌تر جلوه می کند. هرچند که برخی تغییرات که در دوره غزنوی در نثر فارسی صورت پذیرفته در آن آشکار است. زاد المسافرین از نظر واژگان فارسی به طور خاص دارای اهمیت است. این کتاب در بردارنده واژگان نادری است که در متون کهن دیگر یا دیده نمی شود و یا کمتر به کار رفته است و دیگران که ناصر خسرو در این کتاب برابر نهاده های فارسی زیبایی برای اصطلاحات فلسفی عربی آورده که بعضی از آنها نایاب هستند. اهمیت این موضوع آنگاه آشکار می شود که بدانیم برخی واژگان فارسی زاد المسافرین در هیچ یک از لغتنامه های موجود یافت نمی شود. کتاب وجه دین یکی دیگر از آثار مهم ناصر خسرو است که وی در آن به اختصار راجع به مسائل کلامی اسماعیلیه و تأویلات و باطن عبادات و احکام شریعت سخن گفته و به بیان چهره ناپیدای عبادتها و احکام شریعت به روش اسماعیلیان پرداخته است. این کتاب را میتوان توصیف مذهب اسماعیلیان دانست. هرچند تاریخ نگارش آن به درستی روشن نیست، ولی بی تردید باید در روزگار غربت و مهاجرت و پس از سال 453 هجری قمری نوشته شده باشد، چرا که حکیم ناصر خسرو در برخی از فرازهای آن به کتاب زاد المسافرین اشاره کرده و از تاریکی شب فتنه در جزیره خراسان، گسسته شدن نور ایمان از آن سرزمین و کوتاهی دست عنایت اولیای خدا از ضعیف دینان آنجا سخن گفته است. ناصر خسرو برای این کتاب اهمیت رهنمودی خاصی قائل بوده و خود در مقدمه آن نوشته است: خردمندی که این کتاب را بخواند، دین را بشناسد و بر شناخته کار کند. این اثر ناصر خسرو مدت‌ها نایاب بود، ولی سرانجام دو نسخه از آن به وسیله زاروبین، دانشور روسی، در میان اسماعیلیان بدخشان افغانستان کشف شد. سید حسن تقی‌زاده در سال 1301 هجری خورشیدی تصویر یک نسخه از یافته‌های زاروبین را به برلین برد و به یاری پروفسور براون به چاپ رساند. جامع الحکمتین یکی دیگر از آثار منصور حکیم و شاعر برجسته ایرانی ناصر خسروست که به اهتمام دکتر محمد معین و هانری کوربن و مقدمه هر دوی آنها به فارسی و فرانسه در سال 1333 هجری خورشیدی در تهران به چاپ رسیده است. این کتاب در واقع شرحی است که ناصر خسرو بر قصیده فلسفی فارسی خواجه ابوالهیثم احمد بن حسن جرجانی نوشته است. ناصر خسرو این شهر را در سال 463 بنا به خواهش امیر بدخشان شمس الدین ابوالمعالی علی ابن اسد نگاشته است. شاعر و حکیم اسماعیلی ابوالهیثم در قصیده 82 بیتی خود سوالاتی را مطرح کرده و امیر بدخشان که خود نیز اسماعیلی بوده از ناصر خسرو در ایام اقامت یمگان می‌خواهد که بدان سوال‌ها پاسخ دهد. این اثر مهم فکری ناصر خسرو از این طریق پدید آمده است. کتاب جامع الحکمتین، جامع حکمت یونان و اصول باورهای اسماعیلیان است. قصیده خواجه ابوالهیثم چنین آغاز می‌شود: یکیست صورت هر نوع را و نیست گذار، چرا که هیئت هر صورتی بود بسیار. ناصر خسرو در پاسخ سروده دانشورانه جرجانی از تأویل‌های کلامی و فلسفی بهره برده است. جامع الحکمتین به دلیل اصطلاح‌های فلسفی و کلامی و مفردات و ترکیب‌های پارسی بسیار درخور توجه است. دو رساله خان الاخوان و گشایش و رهایش از دیگر آثار منصور ناصر خسرو که دست نویس اولی در کتابخانه ایاصوفیه است و در سال 1940 نسخه از آن در قاهره چاپ شده است. کتاب دوم به تصحیح سعید نفیسی در شهر بمبئی در سال 1950 میلادی چاپ شده است. هر دو رساله در مسائل دینی است. ناصر خسرو در رساله گشایش و رهایش به 30 سوال یک برادر دینی پاسخ داده است. به اعتقاد پژوهشگران آثار ناصر خسرو، کتاب گشایش و رهایش نشانه رهبری مشخصی است که ناصر خسرو از جریان اسماعیلی عصر خود داشته است. او در این رساله 30 پرسش و پاسخ به زبانی ساده و منطقی گردآوری کرده و مجموعه آن را رهایی بخش نفس‌های مؤمنان و پاکدلان و گشاینده دشواری‌های آنان شمرده است. علاوه بر این آثار، ناصر خسرو در آثار خود از یک سلسله آثار دیگر مانند بستان العقول، کتاب المفتاح والمصباح، دلیل المتحیرین، کتاب عجایب الصنعه، لسان العالم، اختیار الامام و اختیار الایمان، کتاب الدلیل، غرایب الحساب و عجایب الحساب نام بردند که امروز در دست نیست. علاوه بر این آثار که تعلق آن به ناصر خسرو مسلم است، کتاب‌هایی مانند سر الاسرار در تسخیر کواکب و اکسیر اعظم در منطق و قانون اعظم در علوم عجیبیه به ناصر خسرو نسبت داده شده است که این انتساب محل تردید جدی دارد. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان گرامی، در این لحظه برنامه تاجیکستان در هفته رو بشنوید.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، از شما دعوت میکنیم شنونده گفتار این هفته اینی تاجیکستان در هفته گذشت باشید که طبق معمول روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش میشود و حالا توجه شما عزیزان را به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روز سپری شده جلب میکنیم. درخواست امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از نیروهای مسلح این کشور برای حفظ هوشیاری در شرایط پیچیده جهان و منطقه، تهدید نوی مقامات طالبان بر علیه تاجیکستان، سفر وزیر امور خارجه چین به دوشنبه، و محکومیت اقدام امریکا در برابر چین از سوی حزب کمونیست تاجیکستان. یاران همراه، پیش از پرداختن به شرح بیشتری برخی از تحولات هفته گذشته تاجیکستان، با آگاهیتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه تاجیکستان در هفته گذشته را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik پیگیری نمایید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که این هفته از بریگاد هفتم حملهور دیسندی نیروهای مسلح تاجیکستان در ولایت ختنان بازدید و عمل آورد، از افسران و سربازان تاجیک خواست هوشیاری خود را در شرایط پیچیده منطقه و جهان حفظ کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان ابتدا تاکید کرد که نیروهای مسلح تاجیکستان که تاریخنامه نه چندان طولانی ولی پر از صحیفه های شجاعت و دلیری دارند، فعالیت خود را سال 1993 در مرحله نهایت مرکب دولتداری نوین خلق تاجیک همچون نهاد اساسی حمایت کننده ساخت کنسوسیانی و تامین کننده تمامیت ارضی مملکت آغاز کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ادامه صحبت‌هایش در نزد سربازان و افسران بریگاد هفتم حملهور دیسانتی نیروهای مسلح تاجیکستان گفت:
حکومت مملکت خدمت صادقانه هیئت شخصی بریگاد دیسانتی را همیشه قدردانی می‌کند و تا به حال زیاده از 40 نفر افسران و سربازان با مکافات‌های دولتی و رتبه‌های عالی حربی سرفراز گردانیده شدند. خاطر نشان می نمایم که فضای آرام و آسوده امروزه مملکت با جانساری، جسارت و دلاوری و متانت و فداکاری فرزندان صادق وطن از جمله دیسنچان دلیر و شجاع به دست آمده است و حمایه آن امروز همچون وظیفه مسئولیتناک و باشرف بزیمه شما واگذار گردیده است. خصوصا وضع نارام حربی و سیاسی که امروز منطقه و جهان را فرا گرفته است، اینچنین تا رفع وسعت پیدا کردن مقیاس خطر و تهدیدهای معاصر قبل از همه تروریسم و اکستریمیزم، قاچاق سلاح، مواد مخدر، جنایت‌های کیبری و دیگر جنایتکاری‌های متشکلی فرامیلی، از هر یک خدمتچی حربی، شاهکارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق، سطح بلندی آماده باشی جنگی، مهارت و ملکه کسبی، احساس گرمی وطن دوستی، صداقت به وطن، دولت و ملت، افتخار وطنداری، جسارت و دلیری و مردانگی و فداکاری را طلب می نماید. مخصوص دیسانچان باید به اجرای وظیفه خود با مسئولیت بلند مناسبت نمایند و فراموش نسازند که وظیفه به دوش آنها گذاشته شده رسالت مقدس و مسئولیت مخصوص می باشد. شما افسران و سربازان شجاع وطن باید به خاطر اجرای مسئولیت و وظیفه خود پیش از همه انتظام قطعی نظامی و رعایه بیچون و چرای طلبات آینامه های حربی را تأمین نمایید و برای حمایه زندگی آسایشته مردم شریف تاجیکستان دائم آماده باشید.
در راستای صحبت‌های رئیس جمهور تاجیکستان پیرامون مسائل امنیتی و دفاعی باید گفت که این برای چندمین بار است که طی حداقل 2 سال اخیر او از سربازان و افسران تاجیک می‌خواهد تا در مسئله حفظ تمامیت ارضی کشور سعی و تلاش بیشتری به خرج دهند و هوشیاری خود را حفظ نمایند، چرا که تحولات جاری به خصوص در افغانستان همسایه موجب برخی از نگرانی ها از سوی مقامات عالی دوشنبه و همچنین کشورهای منطقه شده است. این در حال است که هر از گاهی ادعاهای از سوی مقامات طالبان نسبت به تاجیکستان صدا می دهند که در واقع هم بیانگر برخی از بازی های پس پردگی در این ارتباط است. در هفته گذشته بود که ملا جان محمد حمزه معاون فرمانده سپاه طالبان در ولایت تخار افغانستان که هم مرز با تاجیکستان می باشد مدعی شده است که اگر تاجیکستان دست از مداخلت در امور افغانستان بر ندارد و روسیه از دوشنبه حمایت نکند برای اشغال این کشور 1 هفته کافی است. این ادعای مقام طالبان با واکنش های در جامعه تاجیکستان و خارج از آن روبرو شده است. در همین رابطه کارشناس ارشد اکادمی امور دیپلماتیک روسیه ادعای طالبان درباره تاجیکستان را بی اساس دانست. یوگنی کارینوف با اشاره به ادعاهای مطرح شده گفت روسیه هیچگاه پایگاه نظامی 201 خود در تاجیکستان را خارج نخواهد کرد و در صورت هر نوع تهدید علیه تاجیکستان در کنار نیروهای مسلح این کشور خواهد ایستاد. در حالی که تاجیکستان خواستار تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با مشارکت تمامی گروه‌های سیاسی و قومی این کشور از جمله تاجیک‌ها است، اما طالبان این درخواست تاجیکستان و جامعه جهانی را به عنوان مداخله در امور داخلی افغانستان ارزیابی می‌کنند. در راستای این مسائل شیرعلی رضاییان کارشناس تاجیک چنین نظر دارد که با هم می‌شنویم.
ذکر کرد که درباره تهدید جنگنده های خارجی بخصوص آسیای مرکزی اصل در افغانستان کارشناسان و مقامداران دولتی تاجیکستان سالهای پیش هشدار میدادند. حضور یا با چنین نام پیدا شدن یک حرکت ثابت میکند که آن نگرانی هایی که در تاجیکستان در بابت تهدیدها از افغانستان و بخصوص از جنگنده های خارجی و آسیای مرکزی اصل داشتند، آنها تا یک اندازه واقعی بودند. متاسفانه و بسیار متاسفانه این با پیدا شدن چنین یک عملکرد اطلاعاتی درباره با وجود آمدن تحریک طالبان تاجیکستان نیز بار دیگر این نکته را ثابت میکنند. البته آنها تهدید دارند، تهدید بخصوص در ساحه فضای اطلاعاتی، در فضای شبکه های اجتماعی اگر فعالیت های خود را پرزور کنند در این حالت احساس شده نشون است. ولی گفتن که آن به امنیت و ثبات تاجیکستان تهدید نهایت جدی دارد، این به نظر من تا اندازه درست نیست، چون که مقامات دولتی تاجیکستان نهادهای مربوط به حفظ ثبات و امنیت در تاجیکستان آنها قادر هستند با همه گونه تهدیدهایی که پیدا میشود دست به کار شوند و آنها را به ضرر بزنند. آمادگی این طور است که طور درست ذکر کردم بعد از سال 2009 و مشخصا بعد از سال 2014 در سرحدهای جنوبی تاجیکستان در ولایت های شمالی افغانستان جنگنده های خارجی پیدا شدند و پیشتر این منطقه های امن بودند و از همان دوره رهبریت سیاسی تاجیکستان پیش از پیش در دایره سازمان های بین المللی و در پیشبرد سیاست خارجی خود جهت توجه کشورهای بخش شمال و سابق شوروی به مسئله افغانستان از این نقطه هشدار می‌دهند. گذشته از این تابستان سال 2022 یک نشست ویژه شورای امنیت تاجیکستان گذشته بود که در آن پیش از همه مسئله تهدید و خطرهای احتمالی از افغانستان بخصوص از جنگنده های خارجی مطرح شده بود. از این رو ما میتوانیم گوییم که در طول چندین سال اخیر مقامداران ما، دولت مردان ما از این گونه تهدید، از احتمال این گونه تهدید همیشه آگاه بودند و آمادگی های نسبت به این چیز داشتند.
کارشناسان افغانی نیز ادعاهای طالبان را درباره سیاست‌های همسایگی تاجیکستان و خواسته‌های جامعه جهانی زیر سوال می‌برند. عبدالقیوم غیوری تحلیلگر افغانستانی در این رابطه می‌گوید
طالبان می‌خواهند خود را به یک الگو تبدیل بکنند و از پیش هم زمینه‌های همکاری و کاری مشترک با همه این گروه‌ها در بیشتر از دو دهه در افغانستان اینها داشتن از دوره حاکمیت قبلی طالبان تا امروز و از این سربازان کشورهای آسیای میانه سربازان بی‌مزد استفاده کردند در جنگ‌های علیه دولت افغانستان نیروهای نظامی و امنیتی. این کارها را از سوی طالبان توقع دارن که بی‌مزد باقی نمانه. همچنان طالبان از اینا به عنوان یک نیروی فشاری و یک نیروی بازدارنده هم استفاده میکنن. مثلا در بدخشان در ولسوالی های مرزی بدخشان، در ولسوالی های هم مرز با تاجیکستان که زیاد طالبان مطمئن نیستند در اونجا بستری بسیار مناسبی برای رشد افکار و سربازگیری در طی سالهای متمادی پیدا نکردن، برخلاف برخی از مناطق دیگر، همچنان برخلاف بعضی از مناطق بدخشان. در اینجا آوردن نیروهایی را که مثلا برای مدت کوتاهی قطعات بدری را آوردن، قطعات منصوری را آوردن، اینهایی را که هم از لحاظ زبان، فرهنگ با مردم در تباین و در تضادگاهی واقع شدن، اینها هم بسیار برای طالبان موثر واقع نشدن. آوردن انصار الله یا طالبان تاجیکستان با مرزهای تاجیکستان در بدخشان یا در مناطق مرزی بدخشان یک نیروی بی مصرف، همچنان از لحاظ فرهنگی، نژادی، از خود مردمی گویا تلقی میشه. اینها با یک تیر دو فاخته میزنن، هم خطرات و تهدیداتی را که از این مناطق طالبان تصور میکنن اینها را باید مهار بکنن و گونه بسیار مطمئن که اینها از اعتمادی کامل طالبان برخوردار هستند، همچنان یک زنگ خطر و یک تهدیدی مستقیم علیه تاجیکستان در بیخ گوش تاجیکستان باشد.
شنوندگان محترم، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که ما را همراهی فرمودید. انشاءالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
عزیزان شنونده، لحظات شامگاهیتون بخیر و شادی باشد. برنامه پرتو از آفتاب رو میشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
فرمود انک لعلی خلق عظیم. قریب به 20 جا خطاب پیغمبر امر به صبر شده است. بس ببرم حکم رب بگم. ما ادعا میکنیم، مسلمانیم، ادعا میکنیم جمهوری اسلامی هستیم، باید اسلامی باشیم، باید پیرو پیغمبر باشیم،
باید عمل کرد، بایستی وظایف اون عمل کنیم. برادران عزیز،
خواهران عزیز، باید عمل کرد، باید اقدام کرد. با ادعا وسائل تمام نمیشه،
باید پیرو پیغمبر باشیم.
خدای متعال فرمود انک لعلی خلق عظیم، چیزی رو که خدای خالق عظمت اون رو عظیم بدانه و قلاده است دیگه. اندازه عظمت انک لعلی خلق عظیم،
باید عمل کرد،
تواضع داشته باشیم، گذشت داشته باشیم،
سهلگیری در مسائل شخصی داشته باشیم،
احسان، پرهیز از دروغ، پرهیز از تهمت،
پرهیز از سوء ظن به مؤمن،
گذشت از مؤمنین. در یکی از دعاهای صحیفه سجادیه عمده مضمون این دعا همینه که پروردگارا هر کسی که به من ظلم کرده، به من ناروایی نسبت داده، کار خلافی کرده، من مظلمه ای به گردن او دارم، از او گذشتم. باید اسلامی باشیم، باید پیرو پیغمبر باشیم. قریب به 20 جا خطاب پیغمبر امر به صبر شده، وصبر به حکم ربک. صبر یعنی چه؟ صبر یعنی پایداری در مقابل میل به گناه. انسان پایداری خود در مقابل بیحالی و بیکاری و تنبلی به انجام وظیفه، در مقابل دشمن پایداری کنه، در مقابل مصائب گوناگون خودش رو حفظ کنه، نفسش رو حفظ کنه، پایداری کنه. این معنای صبر. صبر یعنی پایداری. کنه حالا خودتون فهمید قریب به 20 جا کتاب پیغمبر امر به صبر شده.
ما ادعا میکنیم، مسلمانیم، ادعا میکنیم جمهوری اسلامی هستیم، باید اسلامی باشیم،
اسلامی باشیم، باید پیرو پیغمبر باشیم.
دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، پایان بخش برنامه شامگاهی ما در مکتبی روح الله خواهد بود و آماده پخش است. بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود محضر یکایک شما فرهیختگان ارجمند، در خدمت شما هستم. من علیرضا چاودانی، تهیه کننده و گوینده که برنامه در مکتب روح الله، کاری از صدای خراسان رادیو تاجیکی. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه در مکتب روح الله از شما دعوت میکنم به ادامه ماجراهای پس از تبعید امام به ترکیه از زبان بانو قدس ایران توجه کنید. منزل نجف بسیار ساده و بی پیرایه بود، چرا که امام اجازه نمی داد از پول در اختیارشان که سهم امام از وجوهات مردمی بود چیزی برای زندگی شخصیشان خرج شود. بانو قدس ایران در توصیف وضعیت منزل نجف این گونه می گوید: آشپزخانه دخمه ای بیش نبود و نه آب داشت و نه چاه فاضلاب و نه تخت برای گذاشتن ظروف. وقتی میخواستیم غذا بکشیم، دیگ را از آشپزخانه بیرون می آوردیم و اگر میخواستم به غذایی سرکشی کنم، کارگر از آشپزخانه خارج میشد چون به اندازه کافی جا نبود. 13.5 سال را به همین منوال گذراندیم. یک قالی کهنه نخنما و دو تا گلیم نازک فرش منزل ما بود. بعدها مصطفی پدرش را راضی کرد تا یک قطعه فرش 9 متری بخرد و یک یخچال هم بعدها یکی از دوستان به عنوان هدیه برایمان آورد. علی‌رغم دوری از ایران و ضرورت دسترسی بانو به تلفن، امام به خانواده اجازه نمی دادند از محل وجوهات مردمی برای انجام گفتگوهای شخصی و خصوصی استفاده شود. بانو قدس نقل می کند: من در نجف تلفن نداشتم و بعضی اوقات دلتنگ خواهران، برادران و پدر و مادرم می شدم و شاید راحت ترین وسیله تماس آن روز تلفن بود، ولی آقا عقیده داشت که نباید از وجوهات شرعیه صرف گفتگوی شخصی و خصوصی شود و به همین جهت مایل نبود که برای اندرونی تلفن بیاورند. من هم با همه علاقه‌ای که به تماس با خیشانم داشتم اصرار به داشتن خط تلفن مستقیم نمی کردم. حرفهای گفتنی خود با عزیزانم را روی کاغذ می نوشتم و آنها چند روز بعد پاسخم را می دادند. دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه در مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. ضمناً شما می توانید این برنامه را در فضای مجازی با این آدرس دنبال بفرمایید: parstoday.com/tajik. امام در صرف وجوهات شرعیه بسیار احتیاط می کرد و جلوی هر گونه هزینه ای را که بوی مصرف شخصی و غیر ضروری از آن استشمام می شد می گرفتند. ایشان در برابر اصرار فرزند خود برای استفاده از تلفن برای اعضای خانواده، ایشان را مورد عتاب قرار داده در نامه ای خطاب به حاج احمد آقا می نویسند: انشاء الله تعالی موفق و مؤید به تحصیل علوم شرعیه و تهذیب اخلاق باشید. اولا پنیر دیگر نفرستید، برای هر دوی ما خوب نیست و بنده ممنوع هستم. ثانیاً راجع به تلفن چیزی ننویسید که تلفن بکشید، خرجش را میدهم. من تلفن نمیکشم و شما هم چیزی جز مال فقرا ندارید و خوب است از حالا ملاحظه وجوه شرعیه را تمرین کنید و از زیاده روی احتراز کنید. خداوند تعالی از شما راضی خواهد بود. و سلام.
در هر حرکتی، در هر کشوری که آحاد مردم وارد میدان بشند و در میدان بایستند و مقاومت کنند، هدف آنها محقق خواهد شد. این بروبرگرد نداره، خلاف این هم در هیچ برهه‌ای از تاریخ اثبات نشده است. امام این هنر بزرگ را، این کار عظیم را توانست انجام بدهد که آحاد جامعه را، به خصوص جوانها را، وارد میدان کند و اینها را در میدان نگه دارد. از کجا یک چنین توانایی را امام بزرگوار به دست آورد؟ این اون نکته ایست که من بر روی آن میخواهم تکیه کنم و این برای امروز من و شما درس آموز است. امام یک جذابیت های شخصی داشت، یک جذابیت هایی در شعارهای امام وجود داشت. این جذابیت ها اونقدر قوی بود که توانست قشرهای مختلف مردم را از جوانها وارد میدان کنه، با اینکه جوان هم در دوران مبارزات و هم در دهه اول پیروزی انقلاب با جاذبه ها، با حرف ها، با فکرهای مختلفی مواجه بود. افکار چپ بود، افکار وابسته به اردوگاه سرمایه‌داری بود. اینا هم حرفای رنگینی می زدن، اینا هم حرفای گوناگونی می زدن. علاوه بر این جذابیت های زندگی معمولی هم وجود داشت در مقابل جوانها. جوان می توانست اونها رو انتخاب بکنه، اما جوان امام را انتخاب کرد، راه امام را انتخاب کرد، نهضت را، مبارزه را، انقلاب را انتخاب کرد. چرا؟ به خاطر همین جذابیت هایی که در امام وجود داشت.
پس از مراجعت دختران امام به ایران، شرایط برای همسر مکرمه سخت‌تر شد. زندگی در شهری غریب و به دور از همه عزیزان، اقامت 3 ماهه دخترها تمام شد. با مادرم برگشتند ایران و ما را تنها گذاشتند و در شهری غریب، آن هم نجف، نه دوستی و نه رفیقی، نه هم زبانی و نه مونسی، با خانه ای کوچک و رنج دوری و مفارقت از همه عزیزان، به خصوص فرزند عزیزم احمد که 18 ساله بود و نمی دانستم بر او چه می گذرد و زندگانی را چگونه می گذراند و با چه اشخاصی روبرو خواهد شد. به حمد الله با عقل و هوش و تدبیری که در او سراغ داشتم، می دانستم به خوبی از عهده کارهای شخصی و دفتر آقا برخواهد آمد. علی رغم سختی های نجف، بانو قدس تلاش می کند خود را با شرایط جدید وفق دهد و از فضل و علم عالمان آنجا بیشتر فرا بگیرد. ایشان نقل می کند ماندن در نجف شروع شد تا که خدا می دانست. مشغول تنظیم خانه و زندگانی شدم. در نجف کم کم دوست و رفیق هم پیدا کردم. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
و اما عزیزان، سادگی زندگی فقط منحصر به خانه امام نبود، بلکه حاج آقا مصطفی هم خود را مقید کرده بود که از بریز و بپاش‌های بیهوده در زندگی خود اجتناب کند و این روش و منش را از امام فرا گرفته بود. بعد از دو ماه ایشان منزل محقر جداگانه ای برای خود مهیا کرد. بانو قدس در مورد وضعیت خانه و زندگی حاج آقا مصطفی می نویسد مصطفی دو ماه در منزل ما بود تا آنکه خانه پیدا کردند. آنها هیچ اساسیه ای نداشتند و از وسایل منزل خودمان آنها را صاحب اساسیه کردیم. آنها تا مدت ها حتی تخت هم نداشتند و شبها روی پشت بام می خوابیدند که خدا می داند چقدر گرم بود. او یخچال هم نداشت. وقتی به او می گفتند در این زمینه ها فکری بکن، بچه ها یا چه گناهی کرده اند، می گفت خدا را خوش نمی آید پدر پیرم این گونه زندگی کند و من یخچال داشته باشم. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم. فرهیختگان ارجمند، شنوندگان محترم، بدرود.
دو دوستان و همراهان گرامی، در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این لحظات ما را همراهی کردید و خداوند یار و نگهدارتان.